أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحثی که پیرامون تحلیلی بر تاریخ عاشورا داشتیم در جلسه گذشته، به اینجا رسیدیم که انسان باید در زمینه تبلیغ از روش‌های مختلف و از طرق گوناگون استفاده بکنه، و بحثی رو که مطرح کردین خلاصه‌شو من چند تا چیز نوشتم اینجا، که خلاصه بحث گذشته رو در چند خط نوشتم که خدمتتون تقدیم میکنم، که دوستانی که این صحبت‌ها رو دنبال میکنن خلاصه بحث گذشته هم اون قسمتی که به تبلیغ مربوط میشد در این چند خط داشته باشه. اولین نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که گفتیم که چرا امام علیه السلام از روش‌های مختلف تبلیغ استفاده می‌کنه، برای اینکه اتمام حجت بکنه. چرا اتمام حجت می‌کنه؟ که گفتیم کسی فردای قیامت نگه در پیشگاه الهی که اگر امام علیه السلام خودش رو خوب معرفی کرده بود ما او رو کاملا می‌شناختیم و هرگز با او نمی‌جنگیدیم. پس امام علیه السلام چندین بار به طرق مختلف، مثلا عرض کردیم یک بار با سوار بر شتر، یه بار عمامه پیغمبر رو بسته زده، یه بار پیاده آمده، یه بار با اسب آمده و صحبت میکنه با اینها، این طرق مختلف هست و عبارات گوناگون که اینها اون حضرت رو بشناسن. در شناخت اون حضرت کسی نباشه که تردید داشته باشه، با توجه به اینکه همه اینا اهل کوفه بودن. دوم اینکه عذاب اینها که در کربلا بودن و در روز عاشورا، خب در قیامت و در برزخ عذاب بسیار سنگینیه، فلذا کسی که میخواد در برزخ و قیامت عذاب سنگینی رو وارد بشه درش، و حالا ما بهش میگیم تحمل بکنه، تحمل که نمیتونه بکنه، ما این عبارت اینجوری به کار میاریم، سهو در کلام شما بگیرید، یعنی این که تحمل بکنه این عذاب رو، باید این عذاب رو تحمل بکنه، باید همه گونه فرصت ها به این اشخاص داده بشه تا در حق اینها اجحافی یا بی‌انصافی صورت نگیره. سوم این که خوبی اتمام حجت به این هستش که اگر کسی فریب خورده باشه، این فرصت بازگشت به مسیر هدایت رو داشته باش. اگر کسی فریب خورده هست در میان کسانی که جهد میکنن، یعنی انکار میکنن، میدونن حقیقت رو انکار میکنن، این فرق داره با کسی که حقیقت رو نمیدونه، بهش نرسیده، فریب خورده، و این باید که برگرده، از این مسیر فریب خوردگی برگرد. خب مسئله جهد و انکار البته یه چیزی که قرآن آیه داری که و جهدو به ها و استیقنت ها، که بحثی میطلبه که ما زمانمون خب خیلی اندکه و زمانی نداریم، میخوایم اینو بازش بکنیم، ولی کسانی مثل ابو سفیان، ابو لهب، ابو جهل، خود معاویه و اینایی که همه در کربلا بودن، تمام اینها که این چند شب عرض کردیم، همه و همه اینها کسانی بودن که میشناختن پیغمبر رو قبل از ظهور اسلام و قبل از مبعوث شدن پیامبر خاتم. هم قرآن راجع به بزرگان مسیحیت و یهودیت راجع به اونام همین حرف قرآن میزنه، میفهمد که اینهام تمام اوصاف پیامبر خاتم رو میشناختن. بعد کنایه به کار میبره قرآن، ضرب المثلی میزنه، میگه مانند این که فرزندان خودشونو میشناختن، یعنی آنچنان که فرزندان خودشونو میشناختن، بزرگان مسیحیت و یهودیت میدونستن که این کسی که آمده مبعوث شده به پیغمبری، این خود پیغمبر خاتمه. بازی در آوردن و لذا اینا جهد کردن، یعنی انکار کردن با دانستن واقعیت. اینا فریب خورده نبودن، خودشون هم میگفتن که اقرار میکنن. اما ما داریم میگیم سومین خوبی اتمام حجت به اینه که اگر یک در هزار هم کسی فریب خورده باشه، با اون اتمام حجت فرصت بازگشت به مسیر هدایت رو داشته باشه. و گفتیم در جلسه گذشته که اتفاقا نتیجه هم داد. فردی مانند حر ابن یزید ریاهی و فرد دیگری به نام یزید ابن یزید بود که این تو سپاه عمر سعد بودن، این دوتا اتفاقا برگشت. چهارم این که خود امام معصوم، یعنی هر 12 امام ما هر کدومشون این وظیفه رو دارن، وظیفه داره که تا آخرین لحظه دست از روشنگری بر نداره. چرا؟ برای اینکه امامی که امام من و شما هست، امام اونها هم هست. اونها نمیدونن یا نمیخوان بدونن یا انکار میکنن، ولی از امامت امام چیزی کم نمیشه، امام اونها هم هست. پنجم هم این که عرض کردیم در جلسه گذشته که سیره قرآن همچنین هست. بعد اون آیه رو که راجع به حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهما بود خوندیم و اونجا گفتیم که قرآن هم میفهمد تا زمانی که اینها میشود، اینا برید به سمت اینا با قول لین، یعنی با زبان نرم باهاش با فرعون صحبت بکنید، شاید برگرده. ششم خلاصه بحث دیشب این شد که نباید از تبلیغ در صورت اثر نکردن یا عکس العمل بد دیدن انسان منصرف بشه. و اینو در جلسه گذشته گفتیم که ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا، حضرت وقتی با اینها در چند مجلس صحبت کرد، یا حالا قبل از عاشورا، شب عاشورا هم همینطور، روز نهم هم همینطور با اینها صحبت کرد، اینها بعضیشون حرف بد میزدن، حرفای زشت میزدن، حرفای خیلی زنندهی میزدن که ما گفتیم اصلا نمیتونیم بعضی اونها رو اینجا به کار ببریم و بگیم تکرار بکنیم، تکرارش هم بسیار قبیحه. ولیکن ابی عبدالله علیه السلام از هدایت منصرف نشد، از تبلیغ منصرف نشد، این مسیر رو ادامه داد. ما گفتیم ما نباید از تبلیغ در صورت اثر نکردن یا اینکه عکس العمل بد دیدن منصرف بشیم. ممکنه یکی یه چیزی بهمون بگه، ما به یک کسی از مسیر درست هدایتش میخوایم بکنیم، تبلیغ میکنیم، تبلیغ معارف اهل بیت رو میکنیم، او مثلا برمیگرده مسخره بازی در میاره، هو میکنه، مثلا هورا میکشه، میگن الان مثلا وسط یه جا مثلا ما داریم صحبت میکنیم، هو مثلا برای که به هم بریزه میگه آقا صلوات خط کنید، مثلا از این کارهایی وقتی میکنه که مثلا کار ما به جایی نرسه. ما نباید منصرف بشیم. چرا؟ حالا به خاطر این که عرض کردیم از بزرگترین عبادات خود تبلیغ هست، از بزرگترین عبادات تبلیغ کردنه. و ما علی الرسول، بقیهش شما بخونید، الا البلاغ. اصلا یکی از مهمترین وظایف انبیا بلاغ، تبلیغ کردنه. و لذا عرض کردیم مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه، ایشون یه جمله خیلی عالی دارن که توی تابلوی نوشته بود، ایشون تابلوشو زده بود اونجا توی کلاس درسی که وقت 35 سال پیش که در این کلاس حاضر بودیم، نوشته بودن که سودمندترین کارها هدایت مردمه و زیانمندترین کارها گمراه کردن مردم. این نتیجه بحث جلسه گذشته است که عرض کردیم. اما در این جلسه ببینیم به مقتضیات وقتی که داریم، قبل از اینکه حالا این بحث رو من شروع بکنم، یه دوستی عزیزی سوال کرده که شما که میگید که امام حسین علیه السلام قیام نکرده برای اینکه بره برای جنگیدن با دشمن و اینها، نه ما همچنان همین، ما نمیگیم اصلا تاریخ صحیح و معتبر داره اینو میگه، بعضیا بد متوجه شدن. اگر حضرت قیام برای این کرده بود که بره مثلا برای جنگیدن با اصحاب یزید و اینها رو بجنگه، باشون به پیروزی برسه، شاید بعد بخواد اونجا حکومتی تشکیل بده و اینها. خب حضرت به اینا نمیگفتش که آقا یه راهی به من بدید من برگردم مدینه سر جام. اینا حضرت فرموده اونجا، یا نمیفهمود که آقا اگه مدینه هم نمیزنیم بریم کوفه هم که راهمو بسی نمیزنیم بریم، یه کار بکن من برم یه سرحدات، سرحدات یعنی دم یه مرزی برم، یه کشوری که به شما به من به شما کاری نشته باشه. کسی که بخواد قیام میکنه به جنگ، خب این نمیگه من میرم در این مسیر میرم جلو انقدر میجنگم تو به اون هدفم برسم. حالا اینجا منظور از قیام که خود ابی عبدالله علیه السلام کلمشو به کار میاره چیه؟ قیام اصلا چند تا معنی داره. یه معنیش ایستادنه. مثلا شما میگه آقا قیام در حال تکبیرت الاحرام، یعنی حتما باید اگه سالم باشی حتما باید بیستی تکبیرت الاحرام بگی، نشسته تکبیرت الاحرام بگی، نمازت باطل. یه قیام دیگه داره به معنی حرکت هست، یعنی شما حرکت بکنی در یک مسیری، این حرکت کردن شما یه هدفی داشته باشی. ابی عبدالله حرکت میکنه، هدفش از این حرکت چیه؟ هدفش این هست که آقا 18,000 نفر نامه نوشتن، من برم به سمت اون شهری که برای من نامه نوشتن، گفتن بیا همه ما حاضرین تحت تابعیت تو قرار بگیریم، اینجا یه حکومت اسلامی تشکیل بدیم. حالا که نامه نوشتن من وظیفه دارم برم اونجا. اگرچه خودش میداند اونها وفا نمیکنن به علم امامت، علم امامت برای امام مفید فائده است، یعنی به درد امام میخوره میدونه، ولی مردم که از علم امامت که خبر ندارن، که مردم میگن اگه اومده بودی ما یارید میکردیم، مردم که از غیب خبر ندارن. امام علم امامت اینجا امام رو برای امام کافیه، ولی برای مردم کافی نیست در این زمینه، و لذا امام بر مبنای طبیعیات قضیه حرکت میکنه به سمت کوفه که بره و اونجا گیر میفته. حضرت گیر میفته در زمینی به نام کربلا، نمیذارن جلو بره، نمیذارن عقب بیاد، نمیذارن به جای دیگه بره. اونجاست که حضرت میفهمد که من اینجا بیعت نمی کنم، الان اینها رو امر به معروف میکنم، نهی از منکر میکنم، من اینجا قیام میکنم، میستم برای اینکه امر به معروف به معروف رو به اینها بشنسونم. اینها رو هم منکر که کشتن من و اهل بیت من هست و کارهای خلاف شرع هست، باز دارم آمر بالمعروف و ناهی عن المنکر، یعنی این بگنه معنای دیگه از این نمیشه فهمید، چون مطالب قبلا همه رو عرض کردیم توضیح داد. خب حالا بعد از اینکه جواب این سوال رو دادین، در این جلسه میخوام به شما بگم که ابی عبدالله علیه السلام وقتی تمام این خطبه ها رو در موقع مقتضی خودش میخواند، بعد ما باید یاد بگیریم یه جاهایی هست وقتی ما تذکر میدیم، تنبه میدیم که طرف شاید برگرده و اینها، اگر دیدیم خیلی طرف داره سماجت میکنه، اون وقت باید این تذکر و تنبه شدیدترش بکنیم. خود حضرت هم این کار رو انجام میده، یعنی خود ابی عبدالله علیه السلام یه بار دیگه میاد در میدان، دیگه این بار آخره، تذکر و تنبه داره شدید میکنه، اینها رو مورد خطاب قرار میده به این سبک در تبلیغ که میخواهید بفهمید که چرا وقتی من میام در وسط میدان میخوام با شما صحبت بکنم شما حاضر نیستید گوش به حرف من بدید. میخواهید بفهمید چیه؟ چون اینا شما در مورد داستان حضرت نوح علیه السلام در قرآن اینو میخوندید، هر وقت قرآن نمیفهمن که هر وقت نوح حضرت نوح میمد با اینا صحبت بکنه، اینا انگوشتاشون رو اینجوری میکردن تو گوشاشون فشار میدادن، شما من گوشه تو گوشه تو شدید که صدا نمیشنوی، که صدا نشن، بعد دهنشون رو باز میکردن، هل هله میکردن، هورا میکشتن، فریاد میزدن که اصلا نتونه حرف بزن. روز عاشورام اینا با ابی عبدالله همین کار رو کردن. دقت بکنی شما از این چی میفهمی؟ میفهمی که تمام اون کسانی که بدخواه و بدسیرت و منافق و کافر و اینا همه توی یه خط قرار دارن، یه پیوستگی بین اینا هست. همون نوح قومی هن که جلو نوح ایستادن، اینا هم همونان، یعنی ادامه تاریخیه که اینا هر تو سر کربلا، اینا همونه روز هاشون. بعد حضرت بهشون میفهمد که میخواییم بفهمیم که چرا به حرف من گوش نمیدید. اینو آدم یه درس بزرگه در تاریخ. چرا حالا ما اینو میخونیم؟ برای اینکه آدم باید حواسش جمع باشه. ببینید یه مرحله حضرت نصیحت میکنه، دو مرحله، سه مرحله، چهار مرحله، مثلا کار به اینجا میرسه که دیگه حضرت آخرین حرف رو به اینا میزنه. این دیگه آخرین حرفای حضرتی که به اینا زده، دیگه با اینا حرف نمیزنه، وارد جنگ میشه. اینجا ما باید دقت بکنیم این چیزایی که حضرت داره به اینها میفرماید اینها خطرناکه، اینها باعث میشه که آدم به هیچ وجه من الوجود اگه مبتلا به این مسائل بشه دیگه گوشش چیزی رو نشنوه، گوشش حرف حساب رو نشنوه. ببینید حضرت بهشون چی میفرماد. میفرماد که حضرت اومد وقتی اینا محاصره کردن حضرت رو، مثل یک حلقه حضرت و لشکر حضرت رو در بین خودشون گرفتن، بعدم هلهله کردن، فریاد زدن، داد زدن، نمیذاشتن حضرت حرف بزن. حضرت فرمود وای بر شما، شما را چه شده است که سکوت نمی کنید تا سخنم را بشنوید؟ من شما را به راه حق فرا می خوانم، هر کس مرا پیروی کند از راه یافتگان و هر کس سرپیچی کند اهل هلاکت خواهد بود. شما همگی سرپیچی می کنید و به گفتار من گوش نمی دید. چرا حالا این علتها را حضرت بعضیشو براشون میگه؟ یک، میگه شما حقوق شما ها از حرام داده شده است. ابن زیاد به شما داره حقوق میده، یزید داره به شما حقوق میده، حقوق حقوق حرامه. دو، شکمهایتان از حرام آکنده گشته. پس معلوم میشه اگه حقوق حرام باشه، اگه شکمها از حرام آکنده بشه، دیگه سخته که آدم حرف حساب تو گوشش بره، حرف حق تو گوشه نمیذاره، اون اعمال نمیذاره. سوم، یه کارهایی کردید که خداوند بر دلهایتان مهر زده است. اینم آیه قرآنه، بخونید با من شما، ختم الله چی؟ علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم چی؟ قشاوه. ختمه یعنی چی؟ یکی از معنای ختمه یعنی این که یه کاری انسان یا یه کارهایی انسان انجام میده که یه مهری بر قلبش زده میشه که دیگر این حرف حساب تو گوشش نمیره. اصلا یه بند خدایی بود، من بهش گفتم که، یه وقت بهش گفتم که آره اینو واقعی دارم به شما میگم، گفتم که آقا مثلا یه مجلسیه، بیا شما اونجا چیکار میکنن اینجا؟ گفتم اینا مثلا میگن یا اللهی میگن، مناجاتی میکنن، شما بیا چیکار کن. من اصلا این یا الله که اینو میگم من چندشم میاد. ببینید شما اون وقت در یک حکومت دقت بکنید، نگو که مثلا چرا فلانی نشسته به عنوان یک مدیر اجرایی در رأس وزارتخونه یا مثلا توی شورای فلان، این خیالش. این خب امام حسین داره بیان میکنه، آقا نشسته این حقوقش داره میاد تو مثلا شورای شهرتونم، مجلسونم، چوچیتونم، فلان و بعد معامله میکنه این ور اون ور، چند تا برای خودش زد و بندم میکنه فلان. این شما میگه این چطور میتونه بشینه نگاه بکنه مردم بال بال بزنن، مردم مثلا نون شب نشسته باشن، مردم هزار تا گرفتاری و بیچه گرفتاری، نون حروم، حقوق حروم، شکم انباشته از حروم، مهر بر قلب خورده، اصلا گوشش نمیشنه. واسن شکمهایتان از حرام آکنده گشته و خداوند بر دلهایتان مهر زده است. وای بر شما، چرا سکوت نمی کنید و به سخنم گوش فرا نمی دهید؟ بعد اینجا یه عده ای از سپاه عمر صد لعنت الله علیه همدیگر رو ملامت کردن، گفتن زشت، ما عربیم، ما دائیه دار مثلا دینیم، اومدیم داریم به اسم دین داریم با این فرد می جنگیم، خب بعدی نمیذاریم حرفشو بزنه، بعدم برای ما عربیت ما مشکل ایجاد میشه، هیچی نگید ببینیم چی میگه. بعد حضرت اینا سکوت کردن، حضرت شروع کرد باشون صحبت کردن. ای جماعت، حالا ببینید تنبه‌ها و تذکرات چجور میشه، یعنی مسیرش چه صورته، دیگه حالا جدیتر حضرت برخورد میکنه. هلاکت و اندوه بر شما باد که سرگشته و حیران ما را به فریادرسی خواندید و ما شتابان و آماده به دادخواهی شما آمدیم. اکنون شما شمشیرهایی رو که باید برای دفاع از ما به دست می گرفتید به روی ما کشیده اید. خب من تیکه هایشو هی دارم بر شما میخونم. بعد ببینید این تیکه ها رو حضرت دیگه بهشون برای آخرین کلام میگه که اینا خودشونو بشناسن، اینا دیگه خودشونو بشناسن، اینا به خود فراموشی دوچاشن. یعنی چی؟ یعنی این که نه این مجلس میره، نه اون کلاس میره، نه اون درس میره، نه اون کتابو میخونه، نه اون حرفو گوش میکنه. خب این تبدیل به چی میشه؟ این کم کم اصلا یادش میره که خودش هم کی هست و چی کارهایی داره انجام میده. کم کم خودش هم خودشو فراموش میکنه. در خونه خدا که نمیره، دعا که نمیکنه، قرآن هم نمیره بخونه، نماز هم که نمیخونه، روزه هم که نمیگیره، حرف هر کی هم میاد حرف بزنه میپره تو حرفش وسطش تونتون شروع کنه، از این ور گفتن، از اون ور گفتن، از اون ور یک. خب اینها یه وقت آغاز کار مثل یه جوون 18 ساله‌ای که مثلا به من زنگ زده بود، یا پدر مادرم مقصرن دیگه، مثلا این پروبال بی خودی به بعضی وقت به جوونا میدم. پروبال دادن خوبه، اما تا یه حدی. بچه من چقدر فکوره، بچه من چقدر متفکره، با من صحبت میکنه. حالا شب ساعت 12 شب پدرش زنگ زده که به این داره نم چی میگه فلان. چی میگی عزیزم؟ پسرم چی میگه؟ 18 سالش نه ار رو میدونه نه بر رو میدونه. بعدش هم چی میکنه؟ بله من میخواستم بگم صحبتی بکنم، میگم صحبتشو کرده، من گوش کردم. بعد من دارم میگم دوباره اون نمیذاره من میگم دوباره صحبت میکنه. بله بله من میون کلام شما بگم، البته قرآن هم یک اشکالاتی داره ها، من به شما گفته باشم. حالا 18 سالشه داره اینو. ببینید این حالا آغاز کار خودم بعد روشنگری کرد. این چیزی نیست که ما بگیم دچار جهل شد. نه جوون، حالا بنده خدا اول کار باید باهاش صحبت کنم. ما کارمون همین هستن، داریم همین کار هم در طول هفته انجام میدیم. لکن یه وقتی این ادامه پیدا میکنه، یه دم پروبال بهش میدن، دیگه به یه جا میرسه که حرف هیچ کیو گوش نمیکنه، زیر بارش حرف حسابی نمیره. این خیلی بده. آدم باید ببینه، بشینه دقت بکنه، ببین آقا من کجا بودم، الان کجا هستم، کجا میخوام برم، چی دارم میگم، دیگرانم حرف برا گفتن دارم، من نیستم، 8 میلیارد دیگه آدمم روی این کره زمینن، اونا میخوان حرف بزنن. و یه حقی قائل بشن. حضرت فرمود به اینا، فرمود که شما میدونید چیا هستید، خودتون خودتون فراموش کردید. من امام حسین الان شما رو به خودتون میشناسونم. بعضی از این قسمت ها تو دعای ندبم اومده، دقت بکنید. حضرت فرمود شما از سرکشان امت، تهماندگان احزاب، ترک کنندگان قرآن. چرا اینا رو داریم میخونیم؟ ما باید بپاییم راجب خودمون، بپاییم. یه وقت قرآنی تو خونه هست، قرآنی تو خونه هست، اینا رو چون من باهاش درگیر هستم دارم به شما میگم. آقایون ما خونه هایی داریم که قرآن از زمان ازدواج که بردن توی سینی گشتن، نقل و نبات دورش گشتن، بردن تو اون خونه، تا الان که دوتا بچه داره هنوز خونده نشده. ترک کنندگان قرآن، افسون شدگان شیطان، گروه گناهکاران، تحریف کنندگان کتاب. یعنی یه جور دیگه معنی میکنید شما آیه رو. نابود کنندگان سنت پیغمبری. سنت واقعی پیغمبر کجاست؟ شما دین نابود کردین، رفتین. طرف زنگ میزنه به من چی میکنه؟ یه سرکتاب برای ما باز کن. سرکتاب چی چیه؟ کجای شارع مقدس ما سرکتاب داریم، ته کتاب داریم؟ این چرت و پرتا را کجا در میاریم به سنت پیغمبر میبندیم؟ آقا یکی ما رو جادو و جنبل کرده، یه بختک افتاده رو ما، من شبا که میخوام یه بختکم رو من افتاد. این چرت و پرتا چیه که آخه میگه؟ بعد اینا رو منتسب کردن به پیغمبر، یک چیزایی مردم از خودشون در میاد. یکی میمیره براش یک همزنا بیکار دیگه. خب وقتی بیکاری که از حالا هم که دیگه الان کار مثل گذشته که نی، رخت داره بزنن تو تش بشورن و مثلا دیگه نمیدونم جارو دستی بگیرن، کمرشون رو ببندن، جارو بزنن، مردا بنام همه دیگه نشستن و یک کلید میزنن رخت خودش شسته میشه، یک کلید میزنن اتاق جارو میشه، یک کلید میزنن همچون چون بقیه‌اش هم بیکارن. چی میسازن؟ آقا این رختای مرده رو چیکار کردی؟ ندادی ببرن؟ نه، میگه ندادم ببرن. نه نه، زودتر بده برن، مرده لخ میشه تو قبر. آخه این چرت و پرتا را کجا تو در میاری؟ آخه میگی اینا رو منتسب میکنی به اسلام و سنت پیغمبر؟ آخه این یعنی چی؟ هم حالا از این حرفا شما خودتون استادین، ما با یک افراد عوام سرکار داریم، همه اهل تدریس و قرآن دیگه، خودتون ماشاءالله بلد دینا رو میدونید مسئله چیه. حضرت فرمود شما نابود کنندگان سنت پیامبرید، قاتلان اولاد انبیا، نابود کنندگان خاندان اوصیا هستید. تو دایه ندبه چی میخونید؟ عینت طالبو بخونید شما، به دم المقتول به کربلا عینت طالبو به زهول الانبیاء و ابناء الانبیاء. داها ببینید از کجا برخواسته. حالا حضرت فرمود شما نابود کنندگان خاندان اوصیا هستید، نسب سازان زنادادگان هستید، زنازادگان هستید. یعنی آدمای پست و پلید زنازاده رو شما اومدید اینا رو تطهیرشون کردید، اینا رو اومدید براشون مقام و منصب درست میکنید. خیلی جالبه. شما بعد از پیغمبر نمیدونید چه کسانی رو آوردن رو یک حدیث یا پیغمبر جعل کردن به نام عشره مبشره. 10 نفرن گفتن که پیغمبر به اینا بشارت بهشت داده. خیلی جالبه که تو این 10 نفر یک کسایی هستن که پستر از اینها دیگه رو کره زمین نیست و این حدیث داره نقل میشه. یکی از اینا رو کردن معاویه ابن ابی سفیان، عشره مبشره. یعنی میگه پیغمبر گفته 10 نفرن هر کاری که بکنن تو هر حالی باشن اهل بهشتن، یکیش معاویه ابن ابی سفیان، در حالی که هر بدبختی که الان اسلام داره، هر بدبختی که الان اسلام داره 90ش نباشه 70-80ش اصلا مال معاویه است، بنیانیه که او گذاشته. این تفرقه هایی که تو اسلام هست، نسب سازان زنازادگان، شما آمدید زنازادگان تطهیر کردید، براشون نسب ساختی، آزاردهندگان مؤمنان و فریادرسان یعنی هواخواهان رهبران سرکشی که قرآن رو به استهزا گرفتند و آن رو پاره پاره کردند. چند سال پیش من میدیدم تو عربستان مدرسه ای رو به نام ابولهب گذاشتن اسمشو، تو عربستان مدرسه رو نام ابولهب. پس معلومه اینا ابولهب هم هنوز چی؟ قبول دارن. اکنون شما بر آل ابو سفیان و پیروانشان اعتماد کرده و دست از یاری ما برداشته اید. آری به خدا سوگند این کار از شما شناخته شده است و سابقه دیرینه دارد، ریشه های شما به آن آمیخته و شاخ و برگ شما از آن ارث برده است. یعنی حضرت اشاره میکنه به اون 25 سالی که بعد از رحلت پیغمبر درست شده، چی کارا کردین؟ شما قلب های شما بران رشد کرده و سینه های شما از آن مالا مال گشته است. شما ناگوارترین چیز هستید برای کسی که زحمت شما رو کشیده. یعنی شما یه کاری کردید که هر کس شما رو ببینه بگه خدا لعنت کنه پدر مادرتون رو. یعنی بدترین چیز برای خانواده هاتون پدر مادرتون است. لعنت خدا بر پیمان شکنانی که پیمان خیش را پس از استوار ساختن می شکنن. شما خدا را بر پیمان خود ضامن گرفتید، پس به خدا شما همان پیمان شکنانید. بعد حضرت دیگه میخواد برای جنگ آماده بشه، آخرین جملات رو فرمود. فرمود آگاه باشید که حرامزاده، فرزند حرامزاده یعنی عبیدالله ابن زیاد، بر یکی از دو چیز پای می فشارد. اونایی که الان میگن امام حسین قیام کرده اینا، اینجا قیام به این معناست، یا کشتن و یا ذلت، یعنی پذیرفتن بیعت یزید توسط ما، یکی از این دو راه. حیحات که ما ذلت را بپذیریم و به پستی تن دهیم، خدا و رسولش و نیاکان پیراسته و دامنهای پاک و سرفرازان غیور و با مناعت این امر را نمیپذیرند و پیروی از فرومایگان را بر کشته شدن شرافتمندانه بر نمیگزینند. ما هرگز نمیایم با یزید بیعت بکنیم. من امام حسین هرگز بیعت نمیکنم، کشته میشم ولی این کار نمیکنم. این هم جمله آخر حضرت. این جمله رو به خاطر داشته باشید. آگاه باشید که من اتمام حجت کردم و شما را بیم دادم. من با همین افراد خانواده و با وجود کمی نیرو و یاران اندک با شما پیکار خواهم کرد. تموم شد رفت. بعد چند تا بیت شعر هم حضرت خون، آمد رفت. بعد از این معذرت میخوام بعد از این چند تا بیت شعر چند تا پیشگویی هم برای اینها کرد و اینها رو نفرینشون کرد، یعنی دیگه کار تموم شد. وقتی امام شروع میکنه نفرین کردن یا پیغمبری نفرین میکنه، یعنی دیگه آیه سوره نوح که شما خودتون خوندین، ولا یلدو الا فاجرن او کفارا، وقتی که نوح بعد از 950 سال عرضش پروردگارا، هی در روایتی هست که هر 100 سال میرم میگه خدای بابا هیچکی نیومد، خداوند بهش میفهمود که 100 سال دیگه هم حالا تحمل کن. حالا شما که میگی اگه ما پیغمبر بودیم، مگه شما میگید با خدا بابا جمع کن برو، نخواستیم با ولمون کن بیکاری میکنی کارا چی؟ آخه 100 سال دیگه، 100 سال دیگه مثلا، هی 100 سال 100 سال تا 900 خورده سال مثلا کشت. بعد دیگه به نوح یاد داد که دیگه از صلب اینها حالا دیگه مؤمنی به وجود نمیاد، حالا بیا بگو. نوح هم اومد گفت گو خدایا لا یلدو فاجرن او کفار، گو دیگه از صلب اینا مؤمنی به وجود، گو دیگه نمیاد، گو دیگه حالا درخواست عذاب کرد. امام وقتی که شروع میکنه نفرین کردن و درخواست عذاب و پیشگویی این کار رو برای اینا میکنه، یعنی دیگه کارشون تمومه، دیگه از اینها هدایت بشو نیستن، آدم بشو دیگه نیستن، کارشون تموم میشه. یه چیزی رو خیلی سریع میگم، قبلا هم گفتم ارزشش رو داره که الانم بگم براتون. یه صلواتی بفرستید. اگر یه وقت انسان در مسیر گناه قرار میگیره، خدایی ناکرده، یادتون باشه اگر یه وقت شیطان کسی رو فریب داد، در مسیر خطا و گناه قرار داد، یه چیزی لااقل تو ذهنش باشه، اونم اینه که تخت گاز تو گناه نره، یه پل‌های پشت سر خودش رو همش رو خراب نکنه. یعنی اگر اون رفیق بد که یار شیطونه، چون یکی از چیزایی که انسان رو به خطا وامی‌داره و جهنمی میکنه تو قرآن هم اینو داره، دوست بد هست، دوست بد. هنوز داری نماز میخونی؟ هنوز داری مگه مجلس چی میری یا نه؟ بلکن بابا این حرف رو، اینا مال کارا امولاست، هنوز چادر سرته، هنوز با دیگه این دوران گذاره، الان قرن 21 که یک پلهایی اگر یه وقت خدا نکرده آلوده شد انسان، پلهای پشت سرش رو خراب نکن. قدیم اینایی که سر چیزا چی میکردن، حالا خف میکنن با قمه و کلت و فلان، اینا میان خف میکنن. قدیم مردم میمدن تو شهرها، میخواستن برن دم دروازه شهر، اینا قبلش که برسن اینا یه دمی تا جلوتر راهزن بودن وامیستدن، اونجوری خف میکردن مردمو با شمشیر و قمه و نمچیچی، اینا خف میکردن، راهزن بهشون میگفتن، راهزنی میکرد، از راهزنی درآمد کسب میکرد. یه گروه راه افتاد، تو این گروه یه طلبه هم بود، یک عالم کتاباشو ورداشت همه رو گذاشت، چیزی که خود پولم ننجونش بهش داد گذاشت، مثلا چیز بس کتابارم ورداشت و برد بره یه شهر دیگه، میخواست بره درس بخونه. آمد اینجا، راه زنها خفتش کردن، وسط راه گرفتن، همه مالو ورداشتن، اومدن بخچه اینم گرفتن، کتابا اینم ورداشتن بردن، پولاش هم ازش گرفت. این گفتش که آقا پولمو گرفتید نداره، این بخچه من به درد شما نمیخوره، کتاب فقهیه و کتاب نمشیه و اینا، اینو به دردتون نمیخوره، شما هم که سواد این کار ندارین، سواد هم داشتین شما که علاق مطالعه نیستین، که شما الان بعد فردا برین گروه بعدی رو خف بکنین، بلم وقت این کارا رو ندارید که، بیا کتاب های مواده گوه برو حرف نزن فلانی. این خیلی رفت از التماس کرده اینا، گوه آقا بس اجازه بده من رئیس شما رو ببینم، من اجازه بده اگه کتاب رو داد ببینم، اگه نه من سر آمازم پایین برم دیگه. اینا خیلی از التماس کرد بنده خدا، چه دلش برای کتاباش میسوخت، این رفت و رئیس رو اینا بهش گفتن رئیستون چادره، گشتنش که این شمشیری چیزی نشه بهشون دادن، نه وای چیز ندن، گفتن برو رئیس بود. این پرده رو کنار زد، دیگه نفر تو اون چادر داره نماز میخونه، پرده رو انداخت اومد بیرون، گفت من رئیس راهزنا رو میخوام، یعنی رئیس شما عزیزان راهزن رو میخوام، این بنده خدا اینجا مثل اینکه از این افراد داره نماز میخونه، گو برو همون رئیس همونه. این دور اومد دیدی این داره نماز میخونه، این گو آقا من مسخره نکنین منو، من قربونتون، من چند تا کتاب میخوام بگم، من رئیس راهزنا رو به من نشون، گو آقا رئیس همین. این وایسد تا نماز این تموم شد، گفت عذرخواهی میکنم ببین ریاست محترم راهزنا شما هستی، گفت که کارت چیه؟ گفت من اومدم اینجا داستان یه سری کتاب دارم اینا، پولمو گرفتم. من میگم کتابا رو به من بدین برم و اینا. صدا زد یه نفر میگه بیا. گفت این چی میگه؟ گفت که قربون کتاب گرفتم ازشون. گفت کتابا به درد ما نمیخوره، کتاباشو به درد ببر. گفت بیا آقا بیاریم اینا. اومد بیرون خیمه، کتاباشو بشدم بیرون چادر. گفت کتاباتو بگی برد برو. کتابا رو گرفت، حس کنجکاوی اذیتش میکرد. یواشی اومد دوباره پرده رو بازتر کرد. چطور اومدی تو دور؟ چی میخوای دیگه؟ گفت ببخشید کتابا رو که دستت درد نکنه. خیلی یه سوال فقط دارم. بپرس. گفت شما رئیس اینا هستی؟ گفت بله. گفت این راهزنی که مال مردم میگیری اینا نماز چطور میخونی اینا؟ رئیس راهزنا بهش گفتش که ببین یه چیزی نصیحتت بکنم، اگر یه وقت گناهی هم میکنی، راهزنی میکنی، هر کاری میکنی، همه پولا رو پشت سرت خراب نکن. من همه این گناه ها رو دارم انجام میدم، راهزنی میکنم، ولی نمازم هم تا حالا ترک نشده، نماز رو میخونم. فهمیدی حالا جوابش چیه؟ گو آره. گو برو. این اومد و رفت. بعد خودش تعریف میکنه که چند سال گذشت، من رفتم کربلا، گرفتم کربلا، نجف بودم، نم اونجا بودم، نشستم داشتم نماز میخوندم، دیدم یه صدای آشنایی گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دستاشو زد. گفتم برگشتم نگاه کردم، یه بار دیگه برگشتم نگاه کردم، ای این آشنا، یه بارشم خوب نگاهش کردم، این رئیس راهزناست. یعنی چی؟ برگشتم بهش گفتم که سلام علیکم. گفتم گفتم من میشناسی؟ گفت نه. گفتم من یه چیزی هم داستان تعریف کردم براش. گفتم شما همون بنده خدا هستی؟ گاره. گفتم هنوز داری راهزنی میکنی؟ میای اینجا خجالت نمیکشی؟ میگه حرم نماز جلو امیرالمومنین میخونی؟ گفت نه دیگه من راهزنی نمیکنم. گفتم بچی شد؟ گفت من توبه کردم گشتم کنم. گفت چه جوری توبه کردی؟ گفت همون نماز نجاتم داد، همه پولا رو خراب نکردم. گفت مال مردم چیه؟ گفت هر کدوم میشناختم رفتم دادم، بعدم رفتم مرجع دینی رو پیدا کردم. گفت بقیه‌اش هم باید اینجوری کنی اونجوری کنی هر کاری. گفت همه مالارمو فروختم اینا، چیزا رو اومدم پیش امیرالمومنین، الان توبه کردم فلان، چند سال دیگه آدم حسابی شدم فلان. انسان خوبه که همه پلها رو هیچ وقت پشت سرش خراب چی نکن. تخت گاز تو گناه نه، اگر نعوذ بالله آلودم شد زودی متنبه میشه، زودی برگرد. بعد اینجا حضرت حالا اومده اینا رو عذابشون، برای عذابشون و نفرین به اینها و پیشگویی هایی که حضرت میکنه. حضرت فرمود آگاه باشید که بعد از این جنایتی که انجام خواهید داد تا لحظاتی دیگه جز به اندازه سوار شدن بر اسبی پایدار نخواهید ماند، تا اینکه آسیاب حوادث روزگار شما را همچون سنگ آسیاب بچرخاند. این عهدی است که پدرم از جدم به من سپرده است، پس برید هر کاری میخواید انجام بدید انجام بدید، میخواید به منم مهلت ندید دیگه به منم مهلت ندید. خود بعد حضرت دستشو بلند کرد رو به آسمان، خداوندا باران آسمان را از آنان بازدار، سالیانی خوش مانند قحط زمان یوسف علیه السلام برایشان قرار ده. اینا همه نفرین هاییست که همه پیشگویی که همه درست در اومده تو تاریخ همش. سومیش جوان سقیف را بر آنان مسلط گردان تا جامهای تلخ مرگ را به آنان بنوشاند و کسی از آنان را وا نگذارد، هر کشته ای را به کشته ای و هر ضربتی را به ضربتی انتقام گیرد و انتقام من و اولیا و خاندان و پیروانم را از آنان بستاند. جوان سقیف کی بود؟ مختار ابن ابی عبیده سقفی. پوستی از سر اینها کرد، دیمار از روزگار اینا در آورد، این جوان ثقفی که بعد مسلط به اینا شد. بعد از کربلا عمر اسد به ری هم نرسید، بدبخ شم در به در، همه اینا هم در عرض چند ماه اینها تارومار شدن، از بین رفتن. بعد فرمود که عمر اسد کجا؟ دعا کرد، حالا من اونا نمیخونم. عمر اسد اکراه داشت بیاد، رفتن بهش گفتن آقا داره صداد میزنه دیگه، بیا بعد میخوایم جنگو شروع کن. عمر اسد اومد، حضرت فرمود ای عمر اسد، تو مرا میکشی و میپنداری که آن زنازاده، پسر زنازاده یعنی عبیدالله، تو را حاکم ری و گرگان خواهد کرد؟ به خدا سوگند تو هرگز گوارایی آن را نخواهی چشید، این عهدی یقینی است که به من جدم و پدرم گفته، پس هر چه خواهی انجام ده، تو بعد از من در دنیا و آخرت شادمانی نخواهی دید. بعد یک پیشگویی آخر تمام. حضرت محمود گویا سرت را در کوفه بر نی افراشته می‌بینم که کودکان آن را هدف سنگ‌های خود قرار می‌دهند. همینطورم همش همینطوری شد راجع به عمر سعد. کار تموم شد رفت. عمر سعد هم خیلی خشمناک شد و دستور داد که آقا حمله بکنین. اینا حمله کردن و دیگه داستانی که شما خودتون میدانید پیش آمد، که حالا اگر شنبه انشاءالله گفتیم که روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست، مجلسی بگیریم، یه تیکه‌ای از اینجا رو که بعضی از اصحابو می‌خوام بگیم اونجا به شما بگیم و به حضورتون عرضم که یه نتیجه‌ام از اصحاب امام حسین علیه السلام و اینکه اینها چرا بهترین اصحاب شناخته شدن و چه دیدن و چه کردن تا آخرین لحظات و دستمزد خودشون هم الان از پروردگار فعلا تو برزخ گرفتن، تو بهشت برزخی تا قیامت بشه، که هر کی بره اینها رو ببینه واقعا حسرت بخوره که بگه الیا لیتنا کن نامک، یعنی ای کاش ما هم با شما بودیم. جابر اون وقت اومد اون حدیث رو خوند و گفت اونجوری گفت بالا سر قبر امام حسین و این اصحاب و اینها، اون حدیث رو شنیده بود که میگفت این من میگم یا لیتنا کن معک، ای کاش من هم یا ابا عبدالله با تو بودم. این گفت آخه ما که کاری نکردیم فلان. گفت که پیغمبر فرمود اگر کسی واقعا آرزوش به این باشه که اگر من کربلا بودم منم میرفتم کنار این اصحاب و میسادم و امام حسین رو یاری میکردم، پیغمبر فرمود اورم با امام حسین محشورش میکنم و با اصحاب. خدا انشالله که همه ما رو با ابی عبدالله و با اصحاب امام حسین علیه السلام محشور بفرماید انشالله. خب امشب یه مقدار وقت زیادتری اگر بتونیم بگذاریم برای خوندن مقتل و ببینیم که چه اتفاقی افتاده، که دیشب من یه مقدارشو برای شما خوندم و همشو نتونستیم بخونیم که اینها چه کردن، اینها در نامردی و بیشرافتی و در درندگی و پستی و فرومایگی و هر چی. ببین شما میگی که هر صفت بدی که بخوای اسمشو بیاری اینا در اون سنگ تموم گذاشتن. یعنی واقعا اینها وقتی که حمله کردن به ابی عبدالله علیه السلام دیگه کاری نبود که شما بگی آقا این کارم کردن، آقا این کارم کردن. حالا من از رو تاریخ معتبر دارم برای شما میخونم، دقت بکنید. ابی عبدالله علیه السلام جلسه گذشته من برای شما گفتم اگرم خواستن چراغا رو سبک بکنن عیبی نداره، که حضرت یه تیری به قلب مقدسش خورد، دیگه خون فوران زد، حضرت ناتوان شد. خب اسب آمده اون حضرت رو در یه گودالی به یه نحوی پیادش کرده حضرت. حضرت دیگه داخل یه گودال نشسته، هم می نشینه حضرت می افته، دستش رو قلب مبارک گذاشته که جلوی خون رو بگیره. خون فوران میکنه، همین جوری داره میاد. خون که از بدن میره هم انسان تشنه میشه زیاد، هم ناتوان میشه، اونم ناحیه قلب. بعد اینها حالا دارن میبینن دیگه، خب دیگه این انسانیت اینجا چه حکم کنه؟ میگه آقا ما زدیم دیگه، کارتو اینجا رسیم بذاریم خودش جان به جان آفرین تسلیم کنه دیگه، همچین چیزی میگیم دیگه. ببینید اینا میگم کارو تموم کردن، نگاه کنید گوش بدید ببینید به کجا رسید. میگه که شمر ملعون، ببین این چه خبیثیه. من واقعا این حدیث قدسی رو میخوندم، حضرت موسی علیه السلام دلش برای گناهکارا سوخت، تو بهار داره اینو رفت گفتش که پروردگارا این گناهکارانو من ضمانت میکنم بیا بیامرزشون فلان اینا. یهو خطاب رسید به حضرت موسی علیه السلام، برای هر کدومشون میخوای از من درخواست آمرزش کن. ولی موسی از من برای قاتل حسین که نام شمر هست درخواست آمرزش نکن، هرگز نمی آمرزمش. ببین این چه پلیدی بوده. میگه تا شمدید ابی عبدالله اینجوری افتاده فریاد زد که چرا وایسینین دارین چی رو نگاه میکنین، برید کار رو تمام بکنید. میگه تا این رو گفت همه حمله کردن به سمت گودال قتلگاه. همه که حمله کردن میگه یه فردی رفت اونجا با شمشیر، ابی عبدالله نشه دستش رو قلبشه، ناتهیش کاری نمیتونه بکنه، ازت سرش رو به سمت زمین میبره میاره بالا. میگه این نانجیب اومد یک ضربه ای زد با شمشیر به دست چپ حضرت، یک فردی از پشت سر با شمشیر به شونه ی حضرت زد که حضرت با صورت روی زمین افتاد، یک فردی تیر گذاشت به چله کمان زد به گلوی حضرت، یک فرد نانجیبی دیگری آمد با نیزه تو پهلوی حضرت زد. حالا اینا همه تو گودال قتلگاه. میگه حضرت دیگه روی زمین افتاد، حضرت اومد تیر رو حضرت از گلوش کشید، دست به قلبش داره، دست تیر رو از گلوش کشید بیرون، دستانش رو حضرت به هم وز کرد، اینجوری کرد که خودش رو جمع جور بکن، این چراغا رو هم خاموش بکن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. میگه که وقتی که اینجور شد حضرت افتاد روی زمین و اینجا شمر اینها را تشویق میکرد که برید سر ابی عبدالله را از بدن جدا بکنید. میگه انقدر به این اون گفت، اونها گفتن خودت برو این کار رو بکن. خود شمر آمد داخل گودال قتلگاه. باز آخرین لحظات حضرت با همه ناتوانیش رو زمین افتاده خوابیده، تمام محاسن غرق به خون، گلو غرق به خون، صورت غرق به خون. حضرت بهش فرمود که میدونی من پسر فاطمه هستم، داری منو میکشی؟ گفت میدونم، جدت پیغمبر، پدرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست، مادرت فاطمه هست، با این حال میکشمت. اینو شم داره میگه. و اینجا حضرت نفرینش کرد شم رو. بعد میگه قبل از اینکه سر رو از بدن جدا بکنه، شمر با شمشیرش چندین بار به گلوی حضرت میزد. این که نوشتن 12 بار، بعضی ها نوشتن تاریخ کشیده شمر این خنجری که داشته بر گلوی مبارک، از کینه‌ای که از ابی عبدالله علیه السلام داشت. تعبیرش در زیارت ناحیه مقدسه اینه، من اینجاهاشو دیگه نمیخونم، واقعا خوندنش هم خودش انسان رو اذیت میکنه. و شمر جالسون علی صدرهی، میگه وقتی به اینجا رسید، خب اهل حرم تو خیام حرم همه ایستادن، بعضیا پرده ها رو کنار زدن. عبدالله ابن حسن کوچیکتر از قاسم ابن الحسن هست، فرزند امام مجتبی است، بچه نوجوانیه، کوچیکتر از قاسم هم هست. او دست عمش رو گرفته، عمش دستش رو محکم گرفته بیرون خیام حرم، داره این صحنه رو نگاه میکنه، این صحنه ها رو داره نگاه میکنه. میگه این بچه یهود به عمش گفتش که عمه، دستش اومد بکشه، عمش گفت بیس، گفت چرا نمیذاری برم؟ گفت برادرم تو رو به من سپرده گفته باشه. گفت عمه منو ول کن، میخوام برم. گفت نمیذارم بری. گفت نمیبینی عموم قریب واقع شده؟ اینا هر کاری میخوان دارن میکنن تو گودال قتل. هر کاری که از زینب کبرا سلام الله علیها نتونست، این بچه خوش رها کرد، آمد به یه نانجیبی صدا زد میخوای عموم رو بکشی. اون نانجیب شمشیر رو حواله کرد، این شمشیر دست این بچه رو قطع کرد، این بچه افتاد دو سینه ابی عبدالله علیه السلام. اینجاهاشو برای شما خواهند خوند، من فقط یه تیکه های رو بخونم از حوادث امروز برای شما بخونم. اگر یه چرا قوه هم اونجا دوستان داشتن برای من بیارن که من اینجا چشم بهتر ببینه، برای شما از رو تاریخش بخونم برای شما. میگه که ممنونم از شما. میگه وقتی که حضرت افتاد کار تمام شد، سر مبارک از بدن جدا شد. آیا به این بسنده کردن اینها؟ نه. میگه اینها حمله کردن به سمت گودال، هر چی مال حضرت بود، سپر بود، شمشیر بود، کلاخود بود، هر چی بود، اینها هر کدوم یکی رو برداشتن فرار کردن، غارت کردن تا رسید به لباسهای حضرت، اونها رو هم غارت کردن. بعد میگه این خیلی عجیبه، میگه که یک فردی اومد دید هیچی نمونده، هیچی نمونده، فقط یه انگشتری دست حضرت هست. میگه هر کاری کرد انگشتر در نیامد، شمشیر رو در آورد انگشت رو قطع کرد، با انگشتر برداشت. این یه صحنه است. حاج محسن آقا میخونه براتون انشالله، یکی دو صحنه رو من اشاره بهش بکنم. امشب نگید خسته شدیم از گریه کردن، فقط صحنه کربلا رو مجسم کنید، ببین چی گذشته به آل الله، چی گذشته. اسب حضرت وقتی حضرت رو پیاده کرد در گودال قتلگاه، سر مبارک که جدا شد، اسب آمده جلو تو گودال، سرش رو دلا کرده، تمام یار رو به خون آغشته کرد، حرکت کرد دوان دوان و شیهه می کشید به سمت خیام حرم. اهل خیام حرم دیدن صدای اسب ابی عبدالله میاد، اینها به خیال اینکه یه بار دیگه شاید ابی عبدالله علیه السلام بیرون آمده، آمدن همه ریختن بیرون، چون حضرت دستور همه تو خیام بود، همه ریختن بیرون. شاعر اینجا خیلی قشنگ میگه، میگه همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. دیدن یه اسبی یال آغشته به خون آمده، داره اونجا خودشو میزنه، این حیوان سرشو به زمین میزنه. بعد اینا آل الله اومدن به این اسب زبون گرفتن، شروع کردن صحبت کردن. ای اسب بابای ما کو؟ بچه های ابی عبدالله، خواهر ابی عبدالله، برادر ما رو کجا گذاشت؟ اینم یه صحنه است. صحنه دیگر فرمانیه که اون شمر ملعون و بقیه ملائم میدن که حمله کنید به خیمه ها و خیمه ها رو غارت کنید. اینها حمله میکنن به سمت خیمه ها که خیمه ها رو غارت بکنن. لا اله الا الله. ببینید اینها چه کردن، هر چی تو خیمه ها بود اینها بردن، هر چی بود تو خیمه ها بردن. اینها چنگ مینداختن، من وقت نیست دارم کلی کلی برای شما میگم، چنگ مینداختن و اینها روسری هایی که روسر اینها بود از زیر روسری شده، اینها گوشواره ها رو با تیکه های از گوش میکندن تو خیمه ها میبردن. اینجوری بعضی این خانوم ها و دختر بچه ها فرار کردن از خیام حرم. اینها آمدن که دوچار این مصیبت نشن. فاطمه بنت الحسین خودش راوی این قضیه است، میگه یه جمعیت زیادی به خیمه ما وارد شدن، من دو تا خلخال از طلا داشتم با خودم، به پاهام بود. یه مردی داشت گریه میکرد، اومد دو تا خلخال از پاهام در آورد، گفتم دشمن خدا چرا گریه میکنی خلخال های من رو در میاری؟ گفت چگونه گریه نکنم که دختر رسول خدا رو دارم به اسارت میگیرم و خلخال از پاش در میارم. گفتم خب نکن این کارو، گو اگه من غارت نکنم یکی دیگه میاد به این خلخال ها میرسه. گفت هر چه بود به غارت بردن. بعد میگه بعد از اینکه خیمه ها رو به غارت بردن، صحنه چهارم شما نگاه کن، کاش شما میگی به همینجا بسنده کرده بودن، میگه نه به اینجا بسنده نکردن. میگه فرمان رسید که خیمه ها رو آتش بزنید. میگه عمه سادات اومد خدمت امام زین العابدین علیه السلام که آقا فرمان چی میدید؟ اینا میخوان خیمه ها را آتیش بزنن و دارن آتیش میزنن. حضرت فرمود علیکن بالفرار، هر کی میتونه فرار کنه. بعد حضرت دیگه هر کی از یه گوشه فرار میکرد، بچه ها میگو اسب ها همینجور حرکت کردن به سمت خیمه های آتش گرفته، این بچه های تعدادش زیر دست و پای اسب ها همه به شهادت رسیدن. یه خیمه فقط مونده، این خیمه آتش گرفته، عمه سادات زینب کبرا داخل این خیمه است، یه بیماری داره علی ابن الحسین علیه السلام، نمیدونه چیکار، یه دستش به بچه هاست یه دستش به این بیمار کربلا است. این هم یه صحنه است، همه رو میخونه براتون حاج محسن آقا. این صحنه آخرم من میگم، شما میگین کاش به همینجا تمام کرده بودن، وقتی این کارام تموم شد همه رو رفتن جمع کردن بعد خیمه های سوخته زیر یه خیمه دستور دار همه آلولا رو جمع کنیم میخوایم اینا رو به اسارت بگیریم، گفتن آقا کار تمومه، گفتن نه. چه کسانی حاضر هستن که بر بدن ابی عبدالله اسب بتازانن؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، و جایزه بگیرن. ای داده بیداد، زمانه به کجا رسیده؟ گفت 10 نفر دست بلند کردن، هر 10 نفر رو تاریخ تحقیق کرده زنازاده بودن. اینها گفتن ما میاییم، اسبار رو سوار شدن آمدن یه کاری کردن با این بدن مطهر، دیگه بدن به زمین چسبیده بود، تمام استخوانهای بدن رو خرد کردن. لا اله الا الله. ای امام زمان معذرت میخواییم، اینها وقتی که این کار رو کردن رفتن گفتن به عمر سعد، اینها گفتن که آقا ما، برو گواهی بده پیش ابن زیاد ملعون که ما یه کاری با بدن ابی عبدالله کردیم که استخوان سالمی در این بدن به جای نگذاشتیم. لا حول ولا قوت الا بالله.